ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می‌کنیم به شما در ایران از هر جایی که همراه شدید با ما در پنجشنبه 17 بهمن ماه، از هر جایی که هستید با رادیو فردا در یک آخر هفته ایرانی و یک شب سرد زمستانی. آزاده اسدی هستم و با شما در مجله شامگاهی رادیو فردا در برنامه 45 دقیقه زنده همراه با بقیه همکارانم که برای بخش‌های مختلف این مجله تلاش کردند. و با خبرها شروع میکنیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با همکارم مهتاد قاسم‌فر که همین الان در استودیو است.
سپاس از تو و سلام به شنوندگانمون. دولت سوریه به برنامه انتقال سلاح‌های شیمیاییش برای نابودسازی در موعدی که از پیش تعیین شده بود عمل نکرده است. بنا به گزارش رویترز، دولت سوریه بنابر توافقی که سال گذشته میلادی میان روسیه و آمریکا صورت پذیرفت، متعهد شده بود که تا تاریخ 16 بهمن ماه کلیه موجودی سلاح‌های شیمیاییش را در ازای عدم حمله آمریکا تحویل دهد. روز چهارشنبه با پایان یافتن این مهلت معلوم شد که رژیم بشار اسد هنوز به این تعهد خود به طور کامل عمل نکرده است. دبیر کل سازمان ملل در این حال میگوید مطمئن است که تا پایان ضرب العجل مورد توافق مراحل انتقال و نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه عملی خواهد شد. سخنان بان کیمون یک روز پس از آن بیان می‌شود که خبرگزاری‌ها اعلام کردند سوریه هنوز به تعهد خود مبنی بر تحویل بخشی از سلاح‌های شیمیایی عمل نکرده است. دولت پاکستان با هدف پایان دادن به درگیری‌های خونین 7 سال گذشته با طالبان روز پنجشنبه با نمایندگان این گروه شبه نظامی نخستین دور مذاکرات را آغاز کرد. این دیدار مقدماتی که به منظور دستیابی به یک نقشه راه برای مذاکرات آینده صورت می‌گیرد، روز پنجشنبه در اسلام آباد پایتخت پاکستان صورت گرفت. در آستانه برگزاری بازی‌های المپیک زمستانی سوچی در روسیه، آمریکا درباره احتمال تلاش برای انتقال مواد منفجره به شرکت‌های هواپیمایی هشدار داده است. این هشدار که از طریق بولتنی از سوی وزارت امنیت داخلی آمریکا در اختیار شرکت‌های هواپیمایی قرار داده شده، حاکی از احتمال وجود مواد انفجاری در وسایل مسافران المپیک زمستانی از طریق جاسازی در خمیردندان و لوازم آرایشی است. در ششمین روز اعلام وضعیت بحرانی در استانهای گیلان و مازندران، رئیس سازمان مدیریت بحران میگوید که وضعیت در این مناطق از بحران خارج شده است. حسن قدمی در این باره گفته است که مراحل امداد رسانی به بیشتر این مناطق رو به پایان است. وزیر نیرو حمید چیچیان نیز از برقراری دوباره جریان برق در تمام روستاهای برفگیر خبر داده است. این در حالی است که چهارشنبه شب رئیس پلیس راهور ایران اسکندر مومنی در گفتگوی با صدا و سیمای ایران وضعیت را همچنان بحرانی ارزیابی کرده بود. از روز شنبه گذشته تا کنون بیش از 1,200,000 نفر از ساکنان استانهای گیلان و مازندران بر اثر بارش بی سابقه برف کولاک در شرایط بحرانی قرار گرفتند. به گفته مسئولان دولتی این بحران اگرچه خسارت‌های مالی گسترده‌ای بر جای نهاده، اما تلفات جانی نداشته است. و بهمن فرزانه، مترجم نامدار، بعد از ظهر روز پنجشنبه 17 بهمن ماه بر اثر بیماری در تهران چشم از جهان فرو بست. فارسی زبانان بهمن فرزانه را به دلیل ترجمه‌ای تحسین شده‌اش و به ویژه ترجمه او از رمان 100 سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز، نویسنده برنده جایزه نوبل می‌شناسند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مترجم 75 ساله که در 50 سال اخیر در کشور ایتالیا زندگی می‌کرد، بهار سال جاری سرانجام برای همیشه به ایران بازگشته بود. بهمن فرزانه پیش از آنکه چشم از جهان فرو بندد، آثار درخشانی از مارکز، گراتزیا دلدا، اینیاتسیو سیلونه، روالدال و دیگر نویسندگان مدرنیست جهان را به زبان فارسی برگردانده بود. و سرانجامی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بابت برخی نابسامانی‌ها در توزیع سبد کالا از مردم ایران عذرخواهی کرده است. آقای روحانی که در گفتگوی تلویزیونی چهارشنبه شب خود سخن می‌گفت، با اشاره به اشکالات طرح توزیع سبد کالا اظهار داشت که از این موضوع متأثر شده و دستور داده تا هیئتی مشکلات به وجود آمده را بررسی کنند. رئیس جمهوری ایران سپس با عذرخواهی از نواقص موجود اضافه کرد، در جایی که نقصی وجود داشته باشد به عذرخواهی خود افتخار می‌کنیم و برای برطرف کردن نقص اقدام خواهیم کرد.
خیلی متشکرم. از تو مهتاد قاسم‌فر بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا، ما باز هم خبر داریم. حدود 25 دقیقه دیگه اگر همراه ما باشید و همینطور در سایت ما میتونید خبرها رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید. radiofarda.com در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا واکنش‌ها و اظهار نظرهای متفاوت در مورد پخش گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور ایران.
فیلم بازی میدون دادن بیشتر به منتقدان دولت، سعی می‌کرد که به توضیح دولت رو به چالش بکشونه. طرفین سعی می‌کردن که این رو پنهان بکنن.
محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب از تابانهایی نوشته که خانوادش به جرم منتقد بودن او تحمل می کند.
من بحثم این است که اگر من گناهی کردم به بچه های من، به خانواده من، به دخترای من رو لیسانس گرفتم، نذاشتم رو واقع لیسانس بگیرم.
و ارتش مصر اعلام نامزدی فرمانده خودش رو در انتخابات ریاست جمهوری رد کرد.
بالا همون برخوردی داره میشه با آقای سیسی در رسانه‌ای نیست که در ایران با آیت الله خامنه ای میشه، کسی را دوش حرف بزنه نجات دهنده مصر ازش یاد میشه.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه دات کام رو میشنوید اگر با ما بمونید. شرایطی که همچنان اظهار نظرهای مختلفی درباره اتفاقهای مربوط به پخش گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور ایران ادامه داره، مدیر شبکه اول تلویزیون خبر داده که شورای نظارت درباره نامه عزت الله زرقامی روز شنبه جلسه تشکیل میده. همزمان علی مطهری در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته دولت از سوی نهادهای خاص برای در تنگنا قرار دادن دولت تحت فشار هست. از بابک غفوری‌آذر بشنویم.
گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهوری ایران که انتظار می‌رفت روال معمولی در اجرا و پخش مشابه گفتگوهای قبلی رؤسای جمهوری طی کند، با ماجراهایی که در تأخیر و نحوه انتخاب مجریهایش پیش آمد، عاملی برای آشکار شدن اختلاف نهاد ریاست جمهوری ایران با یکی از سازمان‌های مهم جمهوری اسلامی، سازمان صدا و سیما شد. اختلاف بر سر حضور مجریهای این گفتگو باعث نگارش نامه سرگشاده عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما به ابراهیم رئیسی نماینده قوه قضاییه و رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما شد که در آن آقای زرقامی خواستار رسیدگی این نهاد نظارتی به موضوع انتخاب مجریهای گفتگوهای ریاست جمهوری شد. در این نامه با اشاره به تأخیر در پخش مصاحبه زنده ی آقای روحانی در شامگاه چهارشنبه، از رئیس شورای نظارت خواسته شده تا در مورد انتخاب مجری توسط رؤسای قوا و آنچه امتناع از پذیرش وظیفه قانونی و حرفه‌ای رسانه ملی خوانده شده اظهار نظر کند. در تازه‌ترین واکنش به این نامه و اختلاف شکل گرفته، حسین فریدون دستیار ویژه رئیس جمهوری نگارش این نامه را اقدامی از سوی آقای زرقامی برای تطهیر خودش عنوان کرده است. او علت تأخیر در پخش زنده گفتگوی حسن روحانی را مخالفت رئیس صدا و سیما با حضور مجری دوم بیان کرده و به خبرگزاری ایرنا گفته رئیس جمهوری موافق حضور مجری دوم بود، اما رئیس سازمان صدا و سیما با این موضوع مخالفت می‌کرد. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، آشکار شدن این اختلاف را با توجه به نحوه پوشش صدا و سیما از اقدامات دولت قابل پیش بینی می‌داند.
ما اگر که در واقع میکرد صدا و سیما پس از انتخاب آقای نظامی یه تعاملی درش بکنیم، همیشه یه مشکل اونجا وجود داشت در نوع پوشش سفرهای آقای روحانی، نوع برنامه‌هاش و نوع میکرد صدا و سیما، به خصوص بعد از توافقنامه ژنو به شدت دولتی ها معترض بودن و صدا و سیما متهم میکردن. صدا و سیما با یه میدون دادن بیشتر به منتقدان دولت سعی میکرد که به طور زیرپوستی دولت رو به چالش بکشونه. طرفین سعی میکردن که این رو پنهان بکنن و دنبال راهکارهایی برای حل اختلاف بگردن، ولی این اتفاق نشون داد که کاملا ناموفق بودن. آقای زرقامی بالاخره در جلسات هیئت دولت حضور داره و خیلی از این مسائل رو مشاوران رسانه‌ای آقای روحانی میتونستن از قبل هماهنگ کنن با رئیس سازمان صدا و سیما. در این حال نامه آقای زرقامی که به صراحت دولت رو به عدم رعایت قانون متهم کرده و این نهاد ناظر رو اساس نشون میده که صدا و سیما مایل هستش که این وضعیت تقابلی پیش بیاد تا بتونه برنامه‌های خودش رو علیه دولت پیش ببره.
صحبت درباره این که آیا رئیس جمهوری ایران میتواند درباره انتخاب مجریان گفتگویش نظر بدهد یا نه، از زمان بروز اختلاف چهارشنبه شب در رسانه‌های مختلف ادامه دارد. در این باره امید معماریان، روزنامه‌نگار ایرانی ساکن آمریکا، میگوید رئیس جمهوری میتواند مجریان گفتگویش را انتخاب کند.
پروتکل‌های مختلفی هست بین ریاست جمهوری و رسانه‌های مختلف و بر مبنای اون پروتکل‌ها رئیس جمهور میتونه که انتخاب بکنه که با چه خبرنگاری صحبت بکنه و از قبل این هماهنگی باید بین اون رسانه و دفتر ریاست جمهوری انجام بشه.
انتقادهای اطرافیان رئیس جمهوری ایران از عملکرد صدا و سیما پس از اتفاقات چهارشنبه شب شدت گرفته و از جمله محمد رضا صادق، مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری، به روزنامه شرق گفته است آقایان با تحمیل نظرات و خواسته های خود امکان پخش برنامه در موعد مقرر را فراهم نکردند و در اطلاع رسانی خلاف واقعیت علت تأخیر را نقص فنی اعلام کردند. رضا حقیقت نژاد در پیشبینیش از احتمال ادامه این اختلاف در آینده چنین میگوید.
دو تا کلید واژه مهم داره آقای روحانی که دخلت هست و یکی اعتدال. زیر تحت این دو تا کلید واژه به طور طبیعی صداهای تندرو گم میشن و تندرو هم واقعا از اینکه دائما به نام وحدت اعتدال مجبور به سکوت میشد و ناراحت بودن. در بعد از توافقنامه ژنو این رو نشون دادن، این ناراحتی رو. اونهای زمین بازی تعریف کرده بودن که این کار به تقابل کشیده بشه و به همین جهت هم هستش بعد توافقنامه ژنو خیلی سریع و روک انتقاداتشون رو مطرح کردن. دولت استراتژی به طور کلی پرهیز از مصاحبه و پرهیز از واکنش بود، ولی این اتفاقات چند روز اخیر نشون داد که اونها هم به نتیجه رسیدن که اگر که بخوان به همین روال ادامه بدن، در واقع زمین بازی رو در داخل کشور هم واگذار کردن. و همچنین من پیش‌بینی هستش که دولت علارغم فرازنشیب‌هایی داره، مثلا شما ببینید سه شنبه آقای روحانی خیلی تند صحبت کرد، دیشب خیلی ملایم درباره منتقدان صحبت کرد، علارغم این فرازنشیب‌ها دولت ناچار استراحتی بیشتری وارد میدان بشه تا بتونه با تسلط بیشتری برنامه خودش رو پیش ببره.
اجرای گفتگوی زنده تلویزیونی حسن روحانی با مردم در شامگاه چهارشنبه به سونیا پوریامین و کاظم روحانی نژاد سپرده شده بود. این دو پیشتر سابقه اجرای گفتگوی تلویزیونی با رئیس جمهوری ایران را نداشتند.
گزارش همکارم بابک قفریازر رو شنیدید. از ادامه واکنش ها به اتفاقهای چهارشنبه شب، اتفاق چهارشنبه شب این بود که گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور ایران پخش شد، اما حواشی زیادی داشت، از جمله اینکه تأخیر زیادی در پخش این برنامه به وجود اومد و بعد از اون هم گفته شد که بعد از تأخیر در پخش زنده مصاحبه تلویزیونی حسن روحانی، عزت الله زرقامی در نامه‌ای به شورای نظارت سازمان صدا و سیما خواستار تعیین تکلیف در مورد نحوه انتخاب مجری‌ها شده. در مورد این موضوع میتونید نظراتتون رو بنویسید در صفحه فیسبوک رادیو فردا. همین الان بحث بسیار داغی در صفحه فیسبوک ما در این مورد در گرفته و همینطور میتونید به ما زنگ بزنید و بگید در مورد این موضوع چی فکر میکنید.
مملکتی که رئیس تلویزیونش اینقدر جرأت داره که رئیس منتخب مردم، رئیس جمهور رو نذاره صداشو پخش بشه.
هیچ که نیست به این رئیس جمهور عزیز بگه خودتو که نمیذارن صحبت کنی چجوری توقع داری استادای دانشگاه و دانشجوها بتونن حرف بزنن؟ اونا هم بخوان حرف بزنن گوشه زندانن.
روحانی گفتن که این سیستم اداری آماری کشور ما اونقدر پیشرفت نکرده که بتونه پولدارا و فقیرها رو از هم تشخیص بده، پس چطور تمام کارمندا بهشون تعلق میگیره ولی تمام کارگرای تامین اجتماعی سبد کالا بهشون تعلق نمیگیره؟
روح محمد رضا شاه نور بباره. اون محمد رضا شاه به ما زمین داد، اینها زمین ها را گرفتن. اون به ما نان داد، اینا به ما نانم ندادن. خدا رحمتش کنه.
هم به نظر این یارانها آدم های پولدار بگیرن برن دا آدم های مستحق که نیاز دارن، این ندارن دست دولت به این پول برسه.
تبد کالا اصلا به صلاح مردم نیست. این هم از تجربه روحانیه که مردم رو به طرف تبلیغات خودش بده.
به اونایی که دنبال سبد کالا صف می‌بندن میخوام بگم مگه شما برای سبد کالا انقلاب کردین که یا صف می‌بندین یا اعتراض دارین؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
تا ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا باز هم گزارش داریم. بعد از انتقاد مقام‌های آمریکایی از سفر هیئت بازرگانی فرانسوی به ایران، وزیر اقتصاد فرانسه این سفر رو یک نوع شرط بندی برای آینده خونده و پدید آمدن فرصت‌های تازه برای معاملات تجاری با ایران رو مشروط به تغییر موضع تهران کرده. از نوشین سید حسینی بشنویم.
وزیر اقتصاد فرانسه روز چهارشنبه در واکنش به انتقاد آمریکا، هدف از سفر هیئت بازرگانی کشورش به ایران را نه تجارت به شیوه همیشگی بلکه یک شرط بندی برای آینده توصیف کرد. روز دوشنبه هیئت تجاری 116 نفره فرانسوی مرکب از نمایندگان شرکت‌های بزرگی همانند توتال، پژو و رنو بزرگترین هیئتی بود که بعد از توافق هسته‌ای آذرماه راهی ایران شد. این سفر انتقاد شماری از مقام‌های آمریکایی از جمله وزیر خارجه آمریکا را در پی داشت. جان کری وزیر خارجه آمریکا در دیدار با همتای فرانسوی خود سفر مدیران تجاری فرانسوی به ایران را مفید ندانست و آن را باعث ایجاد تصوری نادرست درباره مراوده عادی تجاری میان غرب و تهران خواند. در پاسخ وزیر اقتصاد فرانسه پیر موسکوویسی بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه گفته است کسی نباید این سفر را به معنای آسانگیری یا توافق تعبیر کند. به گفته وزیر اقتصاد فرانسه این سفر نوعی شرط بندی درباره آینده است که نتیجه مذاکرات آن را تعیین می‌کند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری رویترز وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا هم روز سه‌شنبه با اشاره به واکنش جان کری به سفر هیئت بازرگانی فرانسه به ایران کاهش تحریم‌ها علیه ایران را موقت، محدود و موردی خواند و گفت که تجارت با تهران آزاد نشده است. هرچند هیئت بازرگانی فرانسه پرشمارترین هیئت تجاری به شمار می رود که بعد از توافق هسته ی آذرماه میان ایران و گروه 5+1 به ایران سفر کرده، ولی فرانسه اولین کشوری نیست که سرگرم سنجیدن فضای روابط اقتصادی با تهران است. از جمله بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، هیئتی مرکب از 10 شرکت اتریشی هم بعد از موافقتنامه هسته ی اخیر به تهران سفر کرده بودند. چه بسا وزیر اقتصاد فرانسه پیر موسکوویسی هم با نیم نگاهی به سفرهای اخیر هیئت‌های بازرگانی کشورهای مختلف به ایران بود که روز چهارشنبه گفت اگر روزی ایران نظرش را عوض کند، فرصت‌های چشمگیری در حوزه‌های اقتصادی و تجاری برای همه کشورها فراهم خواهد شد.
19 و 17 دقیقه در تهران هست و بشنویم از برف سنگین و کولاک در شمال ایران که از هفته گذشته زندگی عادی رو مختل کرده و خسارات‌های زیادی رو هم به بار آورده. مقام‌های مختلف گفتن که سنگینی برف اخیر در ایران طی نیم قرن اخیر بی سابقه بوده. همزمان تلاش‌های مسئولان و امدادگران برای مقابله با آنچه که بحران سفید خوانده شده ادامه داره. از بکتش خمسه‌پور در مورد آخرین وضعیت برف در شمال ایران بشنویم.
مدیر کل راه و شهرسازی مازندران میگوید بازگشایی کامل جاده‌های روستایی غرب مازندران حداکثر تا روز جمعه به پایان میرسد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی اسد گفت در روزهای اخیر راه‌های روستایی بیشتر شهرهای غرب مازندران به طور کامل بازگشایی شد و تلاش برای باز کردن جاده‌های روستایی مسدود مانده شهرهای تنکابن و رامسر ادامه دارد. ایران به نقل از وزیر نیرو گزارش داده که بحران برف گیلان به خوبی مدیریت شده است. به دنبال برف سنگین در استانهای شمالی کشور، حسن روحانی رئیس جمهوری، حمید چیچیان وزیر نیرو و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی را مأمور رسیدگی به مسائل و مشکلات ناشی از برف سنگین کرد و به دستگاه‌های اجرایی مأموریت داد خسارات دامداران، کشاورزان و مسکن مردم مناطق برف گرفته را برآورد کنند. ایرنا همچنین از قول علیرضا خصوصی مدیر عامل جمعیت هلال احمر گیلان از انجام سورتی‌های پرواز برای امدادرسانی به افراد گرفتار در برف گزارش داده است. به گزارش ایرنا، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور گفت نیروهای امدادی راه‌های اصلی و فرعی غرب مازندران را بازگشایی کرده و همینک مشغول بازگشایی راه‌های روستایی و محورهای دورافتاده‌اند. داوود کشاورزیان گفت راهداران تلاشگر 4 شبانه روز بدون هیچ وقفه‌ای در جاده‌های مواصلاتی کشور راه‌های انباشته شده از برف را پاکسازی و مسیرها را بازگشایی کردند. در همین حال مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران آنچه را که سونامی برف در غرب مازندران توصیف کرده موجب خسارت زیادی به زیرساخت‌ها دانسته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هادی خنجری گفت مشکلات آب، برق، گاز و راه‌های مواصلاتی غرب استان جریان دارد. خبرگزاری فارس هم گزارش داده حمید روشنروان مدیرعامل آبفای گیلان خسارات برف را سرسام‌آور خوانده است. فارس همچنین از قول کمال علیپور رئیس هیئت پارلمانی اعزامی به غرب مازندران خسارات آنچه را که بحران سفید در مازندران توصیف کرده بیش از 800 میلیارد تومان در غرب استان گزارش کرده است. از سوی ایسنا به نقل از محمود نبوی معاون مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت نسبت به افزایش بروز موارد سرماخوردگی و عفونت‌های ویروسی تنفسی در استان‌های برف زده هشدار داده است. خبرگزاری مهرنیز با هشدار نسبت به تشدید خطر بروز سیلاب و طغیان رودخانه‌ها در مازندران گزارش داده پس‌لرزه‌های ناشی از آب شدن برف و خطر سقوط سقف واحدهای مسکونی این استان را وارد فاز جدیدی از بحران کرده است. مهر همچنین از صعود قابل توجه قیمت اجناس و خدمات عمومی طی روزهای گذشته همزمان با قطعی برق و از کار افتادن خودپردازها و تعطیلی جنبی در برخی شهرهای شمالی گزارش داده است.
گزارش بکتاس خمسه‌پور رو شنیدید. اما ارتش مصر اعلام نامزدی فرمانده خودش رو در انتخابات ریاست جمهوری رد کرده. این موضوعی هست که تا چند دقیقه دیگه گزارش درباره اون خواهیم شنید اگر همراه ما بمونید. و الان بریم سراغ محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران که بعد از انقلاب و که همچنان منتقد حکومت بوده، در نامه سرگشاده خطاب به حسن روحانی از تاوانهایی گفته که به جرم اعتراضهای او و خانواده‌اش باید تحمل بشه. در مورد این نامه و شرایط مرتبط با زندگی آقای ملکی، نوشین سید حسینی از رادیو فردا با محمد ملکی گفتگو کرده درباره محتوای نامه سرگشاده او به حسن روحانی.
من به عنوان استاد دانشگاه از بعد از انقلاب نقاد این حاکمیت بودم، نوشتم، بحث کردم، استدلال کردم، در هر حال این وظیفه من خودم احساس میکردم انجام دادم و از همان موقع هم همیشه گرفتار بودم یا زندان بودم و دربدر بودم و اینا رو مشکلی باش ندارم، برای اینکه من در حالی راهی گام گذاشتم که خواه نخواه باید هزینه‌شم بپردازم. اما مشکل من این است که شما با خانواده من چیکار دارید؟ این همین پسر من ابوذر تا بارها بردم نظارت اطلاعات، ولی ایشون اصلا سیاسی نیستش، کاری نداره به این مسائل و این کارا. لیسانسش الان سالهاست نگه داشتن بهش نمیدن. من بحثم این است که آقا اگر من گناهی کردم به بچه های من، به خانواده من، به دخترای من لیسانس گرفتن، نذاشتم من فوق لیسانس بگیرم و اصلا عمارم که الان خارج هستش، من 5 سال ندیدمش، به من که پاسپورت بده، من ممنون خروجم، اونم مرتب تهدید میکنه اگه بیا ایران بلد میکنیم. در حال بحث من این است که یک کسی گناهی میکنه در اینجا، اون شعر گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مصیبی، بحث من این است.
بنابراین آیا فکر میکنید که بین صحبت‌های حسن روحانی درباره اینکه از استادا میخوان که سکوت نکنن و وزارت اطلاعات دولت آیا تناقض وجود داره؟
وقتی آقای روحانی میره در جمع استادان، اولا با اون لحن صحبت میکنه، یه در رو کم سواد خطاب میکنه و بعد استادان دانشمند میگه شما چرا ساکت نیست، چرا کار نمیکنید؟ وقتی که یه استادی مثل من با اون سوابق 50 سال تدریس و تحقیق در دانشگاه وقتی انتقاد میکنن با من این رفتار رو میکنن، دیگه من استاد جرأت نمیکنه که بیاد نقد بکنه. شما ببینید این استاد دانشگاه آقای زیبا کلام، ایشون یه مقاله نوشته در مورد همین انرژی اتمی، خواستنش و دیروز بردنش دادگاه با 50 میلیون وسیر آزادش کردن فعلا موقتا و گذشته از این، شما مگه متن کامل این قرارداد رو در اختیار اساتید دانشگاه گذاشتید؟ هنوز وکلای مجلس نمیدونن که این متن چی هستش که مرتب نامه می‌نویسن که آقا این متن کامله در اختیار ما بذارید ببینیم چجوری شده. من بحثم بیشتر با آقای روحانی این است، اولا وزارت اطلاعات طبق قانون اساسی زیر نظر دولت، اگرم رئیس جمهور با بعضی اعمالی که انجام میگیره هنوز زندانیان سیاسی در زندان، هنوز اون سه نفر در حبس، همه این مشکلات هست.
اگر ایشون واقعا اعتراض داره به این مسائل، بیاد رسما با مردم در میان بذاره، بگه بابا من با این کارها مخالفم. همونطور دکتر مصدق هر موقعی به مشکلی برخورد میکرد میاد مردم صحبت میکرد، اگرم میدید که کار خیلی پیچیده است استعفا میداد. خب باید ایشون یه عکس عمل نشون میده و به قولهایی هم که به مردم از نظر حقوق بشر و از نظر فضای باز داده بود به هیچ کدوم عمل نکرده. شما نگاه کنید به تعداد اعدام ها از زمانی که ایشون وارد افتاد، اعدام ها افزوده شده.
گفتگویی که شنیدید با محمد ملکی بود، اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب. نوشین سید حسینی با او گفتگو میکرد. اما ارتش مصر اعلام نامزدی فرمانده خود در انتخابات ریاست جمهوری مصر رو به یک روزنامه کویتی رد کرده و گفته اون نامزدی خودش رو اول با مردم مصر در میان میگذاره. ارتش مصر نوشته روزنامه اسیاسه چاپ کویت رو یک سوء تعبیر خونده. این روزنامه از قول عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع و فرمانده ارتش مصر نوشته بود که او در گفتگو با این روزنامه گفته خواست مردم مصر رو اجابت کرده. از الهه روانشاد بشنویم.
هرچند سخنگوی ارتش مصر این را یک سوء برداشت می‌خواند، اما این نخستین گفتگوی ژنرال السیسی وزیر دفاع و فرمانده قوای مسلح مصر با روزنامه کویتی السیاسیه نبود. گفتگویی که به نوشته این روزنامه در آن عبدالفتاح السیسی از نبود انتخابی بجز پاسخ به ندا و خواست مردم مصر گفته است که همانا نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالفتاح السیسی بیشتر در مصاحبه با این روزنامه نیز از اشتیاقش به ریاست جمهوری گفته بود. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین المللی در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا میگوید باید صبر کرد و دید تا چه حد نامزدی السیسی قطعی خواهد شد، اما با نیم نگاهی به وضعیت فعلی مصر این نامزدی دور از ذهن نیست.
به نظر میاد که دو سه عامل نشون میده که داره میده که این نامزدی قطعی بشه. یکی اینه که همون برخوردی داره میشه با آقای سیسی در رسانه‌های مصر که در ایران با آیت الله خامنه ای میشه، هیچ کسی را روش حرف بزنه، نجات دهنده مصر ازش یاد میشه در رسانه‌ها. غربم علاوه بر اینکه یه مقدار حالتی از سکوت برقراره، ولی استقبال شده کلا در مجموع از روندی که بعد از سقوط مرسی پیش اومده، به خصوص اسرائیل، به خصوص آمریکا، و اینها تا حدودی گرچه بعد مقامات میشه منتها مجموعاً آقای سیسی رو آدم مطمئنی میدونن به عنوان متحد خودشون، و خب کشور خلیج فارس هم خیلی کمک میکنن که همچنان قدرتش محفوظ بمونه.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالفتاح السیسی 59 ساله میباید از فرماندهی قوای نظامی استعفا دهد، با یونیفرم نظامیش هم خداحافظی کند تا بتواند در کمپین انتخاباتی که حدود 10 روز دیگر آغاز میشود شرکت کند. روزنامه السیاسی چاپ کویت از قول ژنرال السیسی نوشته است که او دست کمک به سوی مردم دراز خواهد کرد تا بیماری مزمنی که در سالهای اخیر در مصر ریشه دوانده است را درمان کند. خبرگزاری فرانسه مینویسد او به عنوان وزیر دفاع گفته است که با رویای مصری ها بازی نخواهد کرد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل:
با توجه به برخی نگرانی هایی که در بخشی از اقشار جامعه مصر هست، لازم ناامنی هایی به وجود اومده بعد از سرنگونی آقای مبارک، این رو داره عمده میکنه که دوباره میخواد امنیت رو به جامعه مصر برگردونه. ولی در نظر بگیریم که دو عامل بوده که اون سرنگونی آقای مبارک رو دامن زدن، یکی نبود دموکراسی و یکی هم وضعیت بد اقتصادی، فساد، ارتشا و فقر و بیکاری. اینها چیزایی هستند که به خصوص با قانون اساسی که آقای سیسی در همین اوائل قبل میلادی تصویب شد تا حدودی دوباره چرخ و به عقب برگردونده. کماکان ارتش از زیر هر نظارتی بیرونه، کماکان میتونن مخالفان رو در برابر دادگاه‌های نظامی، نه در برابر دادگاه‌های عادی رو محاکمه بکشن. اینها هست. ضمن این که مسائل اقتصادی هم خب درسته که بعد از سقوط آقای مبارک واقعا وضعش بدتر هم شده. الان خود وزیر اقتصاد مصر میگه که در آستانه از هم فروپاشی این اقتصاد و خصوص توریسم که سهم عمده در اقتصاد مصر داشت، خابیده بسیاری از عرصه‌های دیگه، و حتی کمک 15 میلیارد دلاری کشورهای عربی ظرف این مدت که آقای سیسی سر کار هنوز نتونسته این اقتصاد به سرپا بیاره، به نظر نمیاد که ایشون بتونه معجزه بکنه، گرچه خب واقعا انتظار معجزه مردم ازش دارن.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فرانسه، 17 روزنامه‌نگار در قاهره در زندان هستند و 3 نفر نیز به گفته مقامات این کشور فراری‌اند که همگی قرار است محاکمه شوند. 9 خبرنگار در این میان از همکاران شبکه تلویزیونی الجزیره هستند که به دلیل نحوه پوشش خبرهای سرکوب تظاهرات اخوان المسلمین و طرفداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر بوده است. رئیس اجرایی شبکه انگلیسی زبان الجزیره خواستار آزادی بی‌قید و شرط همه خبرنگاران خبرنگاران خود شده است. شبکه الجزیره در دوحه در قطر مستقر است. حبیب حسینی فرد در آلمان.
وضعیت مطبوعات رسانه ها در مصر یه بخشش برمیگرده به اون دعوای سیاسی مصر و قطر، از جمله که در این برخورد با الجزیره داره بازتاب پیدا میکنه، متوجه به که الجزیره در سوی امیر قطر حمایت میشه و پشتیبانی مالی میشه. به نظر میاد که روندی که برای محبوب سازی آقای سیسی داره پیش میره تحت عنوان اینه که هر نوع گزارش انتقادی میتونه به این خطه وارد بکنه، ازش به عنوان ضرر به امنیت ملی یاد میشه و گزارشگران خبرنگاران رو که تو این نوع گزارش‌ها دست دارن رو میگیرن دستگیر میکنن. آماری که شما بهش اشاره کردید،
به گزارش خبرگزاری فرانسه از زمان برکناری محمد مرسی در مصر، 1000 نفر در درگیری‌های خیابانی کشته شدند و هزاران نفر دیگر نیز مجروح.
رادیو فردا گوش میکنید. 19:30 در تهران هست. سلام میکنیم به شمایی که در پنجشنبه شب همراه رادیو فردا هستید و همچنان صدای ما رو میشنوید و با مجله شامگاهی ما همراهید. تا دقایق دیگه میریم سراغ برنامه دات کام. قبل از اون با حسین قویمی همراه بشیم و خبرهای تازه رو بشنویم.
با درود فراوان، در ششمین روز اعلام وضعیت بحرانی در استانهای گیلان و مازندران، رئیس سازمان مدیریت بحران میگوید که وضعیت در این مناطق از بحران خارج شده است. حسن قدمی در این باره گفته است که مراحل امدادرسانی به بیشتر این مناطق رو به پایان است. وزیر نیرو حمید چیچیان نیز از برقراری دوباره جریان برق در تمام روستاهای برفگیر خبر داده است. این در حالی است که چهارشنبه شب رئیس پلیس راهور ایران اسکندر مومنی در گفتگویی در واقع با صدا و سیمای ایران وضعیت را همچنان بحرانی ارزیابی کرده بود. دولت پاکستان با هدف پایان دادن به درگیری‌های خونین 7 سال گذشته با طالبان روز پنجشنبه با نمایندگان این گروه شبه نظامی نخستین دور مذاکرات را آغاز کرد. این دیدار مقدماتی که به منظور دستیابی به یک نقشه راه برای مذاکرات آینده صورت می‌گیرد، روز پنجشنبه در اسلام آباد پایتخت پاکستان صورت گرفت. از انتخابات سال 2007 میلادی و ترور بی‌نظیر بوتو به این سو هزاران نفر از مردم این کشور مسلح به بمب اتمی بر اثر بمبگذاری و درگیری‌های خونین به قتل رسیدند. در خبری دیگر، دبیرکل سازمان ملل میگوید مطمئن است که تا پایان ضرب العجل مورد توافق مراحل انتقال و نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه عملی خواهد شد. سخنان بانگیمون یک روز پس از آن بیان می‌شود که خبرگزاری‌ها اعلام کردند سوریه هنوز به تعهد خود مبنی بر تحول بخشی از سلاح‌های شیمیایی عمل نکرده است. با این حال دبیرکل سازمان ملل متحد در این باره اطمینان داد که به رغم این تأخیر او یقین دارد که روند انتقال سلاح‌های شیمیایی سوریه تا ضرب العجل نهایی در 3 ژوئن برابر با 8 تیر ماه بدون هیچ مشکلی عملی خواهد شد. در خبر دیگر، انفجار 7 بمب در مناطق مختلف بغداد به کشته شدن دست کم 7 نفر انجامید. ساعتی پس از آن که قانونگذاران آمریکایی از روند کند آشتی سیاسی در عراق انتقاد کرده و آن را باعث افزایش خشونت‌ها دانستند، این انفجارها پایتخت عراق را به لرزه درآورد. این بمب‌ها که محله‌های شیعه نشین را بغداد را هدف قرار دادند، در حالی رخ می‌دهد که دولت عراق با شورشیان سنی استان انبار در حال نبرد است. و در خبر دیگر، بهمن فرزانه مترجم نامدار بعد از ظهر روز پنجشنبه 17 بهمن ماه بر اثر بیماری در تهران چشم از جهان فرو بست. فارسی زبانان بهمن فرزانه را به دلیل ترجمه های تحسین شدهش و به ویژه ترجمه او از رمان 100 سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز، نویسنده برنده جایزه نوبل می شناسند. به گزارش خبرگزاری اسنا، این مترجم 75 ساله که در 50 سال اخیر در کشور ایتالیا زندگی می کرد در بهار سال جاری سرانجام برای همیشه به ایران بازگشته بود. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر اینترنت دارید و شرایطش رو هم دارید، سری بزنید به سایت ما radiofarda.com. همکاران من در بخش سایت تلاش میکنند اخبار رو هر چند دقیقه یک بار بروز کنم و شما میتونید خبرهای تازه رو از سایت ما دنبال کنید. اما در .com مثل همیشه باز هم درباره تازه های تکنولوژی و دنیای مجازی میشنوید. با حامد پارسی همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان با رادیو فردا بمونید. ممنونیم که با ما بودید. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذار رادیویی تازه‌ای خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. 4 فوریه 14 بهمن ماه امسال فیسبوک گسترده‌ترین شبکه اجتماعی 10 ساله شد. فیسبوک در 10 سال فعالیت خود بیش از 1,200,000,000 کاربر اینترنتی رو به خود جذب کرد، به طوری که اگر فیسبوک رو یک کشور تصور کنیم، تعداد شهروندان مجازیش تنها کمتر از جمعیت چینه. فیسبوک انتظار داره که به زودی بر میزان کاربرانش اضافه بشه و از جمعیت چین هم عبور کنه. اما در 10 سالی که از فعالیت این شبکه اجتماعی عظیم می‌گذره، فیسبوک از چه پیچ‌ها و گردنه‌های مهمی عبور کرده؟ این موضوع که هفته نامه تایم به مناسبت 10 سالگی فیسبوک بر اون تمرکز کرده.
شبکه‌های اجتماعی 4 فوریه 2004، thefacebook.com آنلاین شد.
زاکربرگ نخستین گام‌ها را برای راه‌اندازی یک شبکه اجتماعی در اواخر سال 2013 برداشت، زمانی که با راه‌اندازی یک وبسایت داخلی با نام فیسمش به هم دانشگاهی‌هاش در هاروارد امکان می‌داد که به میزان جذابیت دانشگاه دیگه دانشکده رأی بدن. زاکربرگ در اون زمان متهم شد که با هک کردن سرور دانشگاه به عکس‌ها و اطلاعات مربوط به دانشجویان دست پیدا کرده. 3 ماه بعد در 4 فوریه سال 2004 زاکربرگ وبسایت thefacebook.com رو راه اندازی کرد که به دانشجویان هاروارد امکان میداد برای خودشون صفحات شخصی ایجاد کنن و عکس و اطلاعات مربوط به خودشون رو در این شبکه اجتماعی به اشتراک بگذارن. ایده ایجاد این وبسایت حاصل همفکری زاکربرگ و 3 همکلاسی دیگه‌اش بود. هر سه این افراد بعدها از زاکربرگ شکایت کردند که ایده اونها رو برای ایجاد یک شبکه اجتماعی به سرقت برده. تنها در سال 2008 بود که فیسبوک موفق شد به تفاهم‌نامه‌ای با این 3 همکلاس سابق زاکربرگ دست پیدا کنه و اونها رو از تعقیب قانونی این پرونده باز بداره.
اکتبر 2005، آلبوم عکس از راه رسید.
باور کنیم یا نه، فیسبوک از ابتدا اجازه ی انتشار آلبوم عکس رو به کاربراش نمیداد. با این حال کاربران فیسبوک از اکتبر 2005 این امکان رو پیدا کردن که عکس‌های خودشون رو در قالب آلبوم منتشر کنن، امکانی که درگیری و فعالیت کاربران رو در این وبسایت به میزان قابل توجهی بالا برد. فیسبوک همچنین این امکان رو هم به کاربرانش داد که عکس‌های خودشون رو به طور نامحدود در این شبکه بارگذاری کنند. امروز بر اساس آمار منتشر شده توسط فیسبوک، کاربران این شبکه عظیم اجتماعی روزانه بیش از 350 میلیون قطعه عکس بارگذاری می‌کنند.
آوریل 2006، فیسبوک اپلیکیشن موبایلی راه انداخت.
شاید همه این روزها فیسبوک رو به عنوان پرکاربرترین اپلیکیشن موبایلی میشناسن، اما در دست گرفتن این عنوان حاصل تلاشیه که فیسبوک از سال 2006 آغاز کرد. در بهار 2006 فیسبوک با همراهی چند سرویس دهنده آمریکایی تلفن همراه اپلیکیشنی ابتدایی رو به کاربران ارائه کرد که به اونها امکان بروز رسانی استاتوس هاشون رو میداد. یک سال بعد با عرضه آیفون به عنوان اولین تلفن هوشمند واقعی، اپلیکیشن ارتقا یافته فیسبوک به سرعت تبدیل به راهی شد برای تعامل بیشتر کاربران با وبسایت. حالا بیشتر کاربران فیسبوک از طریق تلفن‌های هوشمند خودشون با این شبکه اجتماعی در حال تعامل هستند.
5 سپتامبر 2006، نیوز فید کیفیت به اشتراک گذاری محتوا را تغییر داد.
روزی روزگاری فیسبوک بیشتر فضایی بود برای بروزرسانی صفحه شخصی تا دنبال کردن کاربران دیگه. اما این رفتار کاربران فیسبوکی زمانی که فیسبوک نخستین نسخه از نیوزفید رو به امکانات و قابلیت‌های خودش اضافه کرد، تغییر کرد. قابلیتی که به کاربران امکان میداد به روزرسانی‌های دیگر کاربران فیسبوک رو هم در یک صفحه مشاهده کنن و از روز تولد اونها با خبر بشن. در آغاز بسیاری از کاربران فیسبوک تصور می‌کردن که نمایش محتوا در نیوزفید تجاوز به حریم شخصی اونهاست. اما امروزه نمایش به روزرسانی‌های کاربرانی که آنها را دنبال می‌کنیم پای ثابت همه شبکه‌های اجتماعی از توییتر گرفته تا گوگل پلاس، پینترست و اینستاگرامه.
26 سپتامبر 2006 عضوگیری عمومی.
اما فقط چند هفته بعد از اون که فیسبوک از قابلیت نیوزفید پرده برداری کرد، درهای خودش رو به روی همگان گشود. تا آخرین هفته از سپتامبر سال 2006، فیسبوک یک شبکه بسته بود که عضویت در اون برای هر کاربر اینترنتی ممکن نبود. تا آن زمان فقط دانشجویان دانشگاه‌های در آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی امکان عضویت در فیسبوک را داشتند. اما در پایان تابستان 2006، فیسبوک به همه کاربران اینترنتی بالای 13 سال امکان ثبت نام و عضویت در این شبکه اجتماعی را داد. امروز با گذشت بیش از 7 سال از عضوگیری عمومی فیسبوک، داشتن یک پروفایل یا صفحه شخصی در این شبکه عظیم اجتماعی به استانداردی برای کاربران اینترنتی در سنین مختلف تبدیل شده. این موضوع شمار کاربران این شبکه اجتماعی رو به شکل غیرقابل پیشبینی افزایش داده، اما در این حال برخی جوانترها رو ترغیب کرده که به دنبال شبکه اجتماعی دیگه‌ای باشن که در اون احتمالاً با والدین خودشون دیدار نکنند.
فوریه 2009 تغییرات موارد بحث برانگیز حریم شخصی کاربران.
رعایت یا نقض حریم شخصی کاربران در فیسبوک از ابتدای راه اندازی این شبکه اجتماعی همواره بحث برانگیز و جنجالی بوده. اما شاید هیچ یک از این موارد جنجالی تر از ماده‌ای نبود که در فوریه 2009 به فیسبوک اجازه همیشگی مداخله و بهره برداری از عکس‌ها و نوشته‌های فیسبوکی کاربران رو میداد. حقی که حتی پس از بستن حساب کاربریتون هم برای فیسبوک محفوظ بود. کاربران فیسبوک دست به اعتراض به مقررات جدید حفظ حریم شخصی زدند، اما با وجود آنکه فیسبوک این اعتراض‌ها رو به برداشت اشتباه از مقررات جدید نسبت داد، بلافاصله تغییراتی در مواد بحث برانگیز مقررات جدید اعمال کرد. فیسبوک پس از اون اعلام کرد که از اون پس تغییرات مربوط به شرایط استفاده و حفظ حریم خصوصی کاربران رو پیش از انتشار به رأی کاربران فیسبوکی میذاره. وعده‌ای که گرچه اجرایی شد، اما تا پایان سال 2012 بیشتر دوام نیاورد.
اول اکتبر 2010 فیسبوک بر پرده نقره‌ای رفت.
در سال 2010 داستان فیسبوک و بنیانگذار اون زاکربرگ دستمایه یک فیلم سینمایی شد. فیلمی که انتقادهای زیادی رو در مورد تطابق یا عدم تطابق با داستان واقعی زاکربرگ و شبکه اجتماعی عظیمش برانگیخت. اما در این حال موفق شد جوایز متعددی رو نصیب سازندگانش بکنه. فروش جهانی فیلم شبکه اجتماعی ساخته جسی آیزنبرگ از مرز 220 میلیون دلار هم گذشت.
9 آوریل 2012 فیسبوک اینستاگرام را خرید.
اما در یکی از خبرسازترین خرید و فروش های دنیای تکنولوژی های جدید، فیسبوک یک سایت به اشتراک گذاری عکس رو به مبلغ 1 میلیارد دلار خرید. اینستاگرام در زمان خرید اون توسط فیسبوک تنها 13 دستاندرکار داشت و یک سال و نیم بیشتر از اون بهش نمیگذشت. با این حال فیسبوک این پتانسیل رو در اینستاگرام دید که از طریق اون بتونه فعالیت های خودش رو در دنیای تلفن های هوشمند گسترش بده.
18 می 2012 عرضه عمومی سهام.
فیسبوک در ماه می سال 2012 پا به وال استریت گذاشت و در بزرگترین عرضه عمومی سهام در دنیای تکنولوژی سهام خودش رو به قیمت پایه 38 دلار به مشتریان عرضه کرد. با این حال یک سلسله تصمیم‌های ضعیف در عرضه سهام باعث شد که قیمت سهام فیسبوک به شکل قابل توجهی افت پیدا کنه.
31 ژانویه 2014 قیمت سهام فیسبوک به بالاترین حد خود رسید.
اما پس از یک سال اندی عمل کرده ضعیف فیسبوک در بازار سهام، از تابستان امسال به این طرف بازار سهام به این شبکه عظیم اجتماعی روی خوش نشون داده و در 3 ماه حد فاصله اکتبر 2013 تا ژانویه 2014 سهام فیسبوک به بالاترین حد خودش رسیده و همکنون هر سهم از فیسبوک بیش از 60 دلار در بازار سهام آمریکا خرید و فروش میشه. در پایان برنامه دیگری از سری دات کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی دات کام ات رادیو فردا دات کام در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.